در نخستین لحظات شروع یک روز بهاری دیگر شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه هفتم خرداد ماه سال 1393 خورشیدی است. چهارشنبه ای که برابر خواهد بود با 28 ماه مه سال 2014 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. سحرگاهان شنوندگانمون در مالزی، ژاپن و فیلیپین و استرالیا بخیر و بعد از ظهر دوشنبه در کانادا و شرق آمریکا و ظهر دوشنبه در غرب آمریکا بخیر. همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان جملگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما اعلام کرد که مأموریت رزمی نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آخر سال جاری میلادی به پایان میرسد. آقای اوباما گفت از آغاز سال آینده میلادی 9800 نظامی آمریکایی برای مقاصد آموزشی و مبارزه با تروریسم در افغانستان میمانند و تا پایان سال 2015 این تعداد به نصف کاهش خواهد یافت. باراک اوباما افزود که اجرای این برنامه به امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان بستگی دارد و افزود از آنجایی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که این توافقنامه را امضا خواهند کرد، او به امضای آن خوشبین است. باراک اوباما گفت آمریکا حاکمیت ملی و استقلال افغانستان را محترم می‌شمارد و به کمک به مردم این کشور برای تامین صلح و پیشرفت متعهد است. فرانسه میگوید همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار کند پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه بر این نکته تأکید کرد که ایران به توافق موقت هسته‌ای ژنو پایبند است، اما افزود که با این حال به رغم تلاش‌های بسیار آژانس، همکاری ایران با این سازمان برای شفاف‌سازی ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش با کندی بسیار پیش می‌رود. او هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در این مورد به دست نیاید، قدرت‌های جهانی هیچ توافق بلند مدتی را با تهران امضا نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در پایان دومین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر، این انتخابات یک روز دیگر تمدید شد. خبرگزاری‌ها میزان مشارکت مردم را در دو روز گذشته کمتر از حد انتظار گزارش کردند، اگرچه رسانه‌های دولتی مصر از صف‌های طولانی در حوزه‌های رأی‌گیری گزارش دادند. نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. ژنرال عبدالفتاح السیسی و حمدین صباحی سیاستمدار چپگرا دو نامزد این انتخابات هستند و انتظار می‌رود ژنرال السیسی پیروز شود. یک رشته انفجار در بغداد روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. بیشترین تعداد در انفجاری انتحاری در مقابل یک مسجد شیعیان در مرکز بغداد کشته شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، 35 تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس با احکام شعبه اول دادگاه عمومی کوار از 4 تا 1 سال زندان و پرداخت دیه محکوم شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست می شنیدیم. و اما گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر یک روز دیگر تمدید شد. از گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه خواهیم شنید. در 62 سال گذشته تنها و تنها یک سال، یعنی همین سال گذشته، زمام امور کشور مصر به دست یک غیر نظامی یعنی محمد مرسی بود. از یک تحلیلگر جهان عرب پرسیده ایم که حالا چرا باز یک نظامی تا پایان روز دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر پیروز و محبوب مردم بوده است. بشنویم.
پاسخش خیلی ساده است. تجربه یک ساله‌ای که با یک غیر نظامی داشتن، جز فقر و بدبختی و ناآرامی و از بین رفتن صنعت توریسم، چیز دیگری براشون نداشت. چه کسی به دادشون رسید؟ آقای سیسی.
مقام مسئولی در شرکت ملی نفت ایران میگوید روزانه معادل تولید 3 فاز پارس جنوبی گاز در میادین نفتی ایران سوخته و به هدر می رود، یعنی چندین میلیارد دلار. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. انتخابات دو روزه ریاست جمهوری مصر ساعتی پیش شامگاه سه‌شنبه یک روز دیگر نیز تمدید شد. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه رفته ایم و از او پیشتر پرسیده ایم که علت چیست؟
طور که کمیسیون مستقل انتخابات مصر اعلام کرده، این تمدید برای فراهم کردن زمینه برای مشارکت بیشتر مردم مصر در انتخابات صورت گرفته. همچنین کسانی که در سفر بودن بتونن به حوزه های رایگیری که در اونجا اسمشون ثبت شده برسن. در حقیقت خواستار این هستن که شمار شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر از این بشه که الان هست.
آقای جزایری، اقداماتی که در راستای تشویق مردم به رای دادن صورت گرفته چه بوده؟
دولت روز تعطیلی عمومی اعلام کرده برای اینکه مردم بتونن وقت داشته باشن و به صندوق‌های رأی برن و رأی خودشون رو بندازن به صندوق‌های رأی. همچنین رسانه‌های دولتی اقدامات بسیاری انجام دادن برای تشویق مردم و گاهی هم عصبانی شدن بعضی گویندگان این رسانه‌ها. مثلا یکی از گویندگان مشهور عصبانی شد در لحظه‌ای و کسانی رو که نرفتن برای رأی دادن خائن توصیف کرد. SMSی امروز به تلفن‌های همراه مصری‌ها ارسال شد و به اونها یادآور شد کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند جریمه خواهند شد. این در انتخابات قبلی بی سابقه بوده چنین اقدامی. به علاوه تبلیغ گسترده‌ای که صورت گرفته که بخواسته شده اگر مصری‌ها بیش از انتخابات گذشته پای صندوق‌های رأی برند، شاهد تحول بزرگی در وضعیت فعلی کشور باشند.
آقای جزایری، چرا میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر این بار این همه مهم شده؟
همینطور که میدونیم تقریبا به طور قطع عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش مصر پیروز این انتخابات هست. البته آقای السیسی تنها یک رقیب داره و اون هم بین شباهی سیاستمدار چپگرا هست. اما آقای السیسی در رأس حرکتی قرار داشت که محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر از قدرت برکنار کرد. طی ماه‌های گذشته اعضا و هواداران گروه اخوان مسلمین که مرسی از رهبران اونها بود و شما دیگر از هواداران مرسی سرکوب شدند. این سرکوب صدها کشته و هزاران زندانی در پی داشته. میزان مشارکت مردم در انتخابات نشان دهنده میزان تایید و حمایت اونها از اقداماتی هست که طی ماه‌های اخیر خود ژنرال سیسی و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی مصر علیه اسلامگرایان به ویژه گروه اخوان مسلمین انجام دادند.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد. در انتخابات مصر در حدود 53 میلیون تن از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا بین عبدالفتاح السیسی و همدین صباحی نماینده چپگرا یکی را به ریاست جمهوری این کشور برگزینند. اما چرا طی 62 سال گذشته و در پی سرنگونی نظام سلطنتی در مصر به جز یک سال ریاست جمهوری محمد مرسی همیشه رؤسای جمهوری مصر نظامی بودند؟ این سوالی است که علی رضا نوری زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، به اون پاسخ داده و در گفتگو بوده با همکارم حسین قویمی.
در درجه اول وضع عبدالناصر به کلی فرق داره. درست عبدالناصر بیک باشی بود یا یوز باشی بود، درجه سرگردی داشت وقتی اومد و بعدم سرهنگ شد، اما عبدالناصر در نگاه مردم دیگه یک نظامی نبود. عبدالناصر تبدیل به یه رمز یا یه نماد شد به خاطر مبارزاتش با استعمار، ملی کردن کانال سوئز. اگرچه در داخل مصر ممکنه خطاهایی کرد و یا جنگ یمن یا دخالت‌های مصر در کشورهای دیگه برای مردم پیامدهای بدی داشت، ولی در کل عبدالناصر رو هیچ کس به عنوان یک نظامی ندید. و سادات هم همینطور، به این معنا که سادات سالها معاون عبدالناصر بود و هیچ کس اون رو با لباس نظامی هم ندید. بنابراین میتوان گفت این دو تن مردم به عنوان یک نظامی باشون برخورد نمی‌کردن، به اضافه اینکه انتخاباتی که انجام می‌گرفت یک انتخابات آزاد و کاملا با حضور و مشارکت نامزدهای متعدد نبود. ولی حسنی مبارک به عنوان یک نظامی وارد شد. چون فرمانده نیرو هوایی بود و بعدم در مقام معاونت رئیس جمهوری همیشه در مناسبت‌های مختلف با لباس نظامی دیده می‌شد. حال چرا مردم این بار هم به دنبال یک نظامی رفتن؟ پاسخش خیلی ساده است. تجربه یک ساله‌ای که با یک غیر نظامی داشتن، جز فقر و بدبختی و ناآرامی و از بین رفتن صنعت توریسم، چیز دیگری براشون نداشت. چه کسی به دادشون رسید؟ آقای سیسی، اگر آقای سیسی غیر نظامی هم بود ولی این کارو کرده بود، همین حالتو داشت.
آیه نوریزاده، عبدالفتاح سیسی گفته که در صورت پیروزی اخوان المسلمین در مصر به پایان میرسد. چرا مصری ها اصولا در مسیر حرکت به سوی دموکراسی به گونه اخوان المسلمین رو در روند سیاسی وارد نمی کنند؟
ببینید، اولا یه شعار انتخاباتیه، یعنی قطعا هیچ دولتی نمیتونه اخوان المسلمین رو انکار کنه. به هر حال در مصر حضور دارن، 80 سال هستن، ریشه دارن، پایگاه های هنوز دارن، گویین که خیلی از محبوبیتشون از دست دادن، همیشه به عنوان یه مظلوم مورد حمایت مردم بودن، ولی وقتی در رأس قدرت قرار گرفتن ظالم شدن، فرقی با بقیه نداشتن. اما به هر حال یک شعار انتخاباتی، منتها به نظر من این اخوان المسلمین هستن که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. به این معنا اگر بخوان دوباره همین برنامه تظاهرات و به هم زدن دانشگاه و حمله و حمایت از ترور و کارهای این قبیل رو که به ظاهر میگن مخالفن ولی در باطن گروه های تروریستی رو تشویق میکنن، اگر دنبال این سیاست برن، خیلی طبیعی است 30 میلیون مصری حداقل ردشون کردن در جوان گذشته و همینطور در ژوئیه، و بنابراین جایی در گستره سیاسی مصر نخواهند داشت. اما اگر به نظر من روششون عوض بکنن و به خصوص یه بخشی از جواناشون که حتی گفته میشد در طول 2 روز گذشته که اینا در انتخابات هم شرکت کردن، اگر اونها راه آشتی رو در پیش بگیرن، به گمان من نه سیسی و نه فرد دیگری نمیتونه اونا رو انکار بکنه.
از گفته های عبدالفتاح سیسی بوی دموکراسی به مشام نمیرسه، اما در شرایط نامساعد اقتصادی مصر آیا آقای سیسی میتونه در صورت پیروزی اقتصاد نیمه ویران مصر رو احیا کنه؟
تمام امید جنرال سیسی این هست که بعد از اینکه انتخابات انجام شد و ناظران بین‌المللی بر صحت انتخابات نظر دادن و آرای بالایی هم به دست آورد، حمایت جامعه بین‌المللی رو به دست بیاره. به معنای دیگه آمریکا دوباره کمکاشو به مصر از سر بگیره، اروپایی‌ها دوباره رغبت بکنن وارد مصر برای سرمایه‌گذاری بشن، و بالاتر از همه دولت عربستان سعودی و امارات و کویت که تا به حال از او حمایت کردن، حمایت خودشون ادامه بدن. در این صورت او زمینه اصلاحات اقتصادی گسترده رو خواهد داشت، به خصوص که یه تیمی از بهترین کارشناسان اقتصادی مصر همراهش هستند و اینا میتونن برنامه ریزی 4 ساله بکنن یا 8 ساله بکنن و اقتصاد مصر رو از این حالت موقت درآورن، چون طبیعتا مصر زمینه های گسترش اقتصادی داره. منتها اینا همه منوط به اینه که در درجه اول او بتونه امنیت رو به جامعه بازگردونه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اینچه که میشنوید صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهی شما، و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا و گذاردن پیام روی دستگاه پیامگیر ما 00420221122112. از هر اونچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگین. قرارمون یادتون هست، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده دیگه در سراسر جهان با ما. و ما وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که 40% از صنایع در ایران به دلایل مختلف از جمله بی تدبیری، مشکلات داخلی، رکود و تحریم اقتصادی دچار مشکل هستند. این در حالی است که صاحبان صنایع میگویند به دلیل نبود سرمایه در گردش با مشکل روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده که در کرمان سخن می‌گفت افزود مشکل بسیاری از این صنایع سرمایه در گردش نیست، بلکه مشکلاتشان ناشی از سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب است. بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات بخش صنایع ایران و ارتباط آن با نبود سرمایه در شرایطی مطرح شده است که محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت سال جاری گفت 5400 واحد تولیدی در ایران از سال 1385 تا 1391 ورشکسته یا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سید ابریشمی همچنین گفته بود که 70% واحدهای تولیدی از زمان آغاز تحریم‌های اقتصادی با مشکلات بسیاری روبرو شدند که منجر به تعطیلی آنها شده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه کشورهای غربی پنهانکاری تهران در توسعه برنامه هسته‌ای خود عنوان کردند، از سال 1385 به صورت محدود آغاز شد و در سال 1391 به اوج خود رسید. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. به نوشته ایسنا، تعطیلی واحدهای صنعتی در دوره بین سال 1385 تا 1391 علل مختلفی داشته که از آن جمله میتوان به کمبود نقدینگی، نبود مواد اولیه، تحریم‌های جهانی و نبود دانش فنی اشاره کرد. در این شرایط مسئول کرباسیان، رئیس کل گمرک، در اردیبهشت ماه ضمن اعلام این موضوع که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود، گفته بود هر یک دلار یعنی یک اشتغال در بیرون از کشور. اما به رغم این گزارش‌ها و سخنان، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که امید به آینده در صنایع بیشتر شده است. او افزود از روند نزولی صنایع کاسته شده است و اغلب صنایع رو به بهبود هستند. محمد رضا نعمت‌زاده بدون ذکر آماری در این مورد از مدیران صنایع خواست منابعی که به گفته او در گذشته از صنعت خارج کردند را بازگردانند. آقای نعمت‌زاده بدون توضیح بیشتر در این مورد از بانک‌ها نیز خواست به صنایع کمک کنند تا دوباره رونق پیدا کنند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با اشاره به 100,000 میلیارد تومان معوقات بانکی فعالان اقتصادی گفت درخواست اتاق از دولت این است که چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شدند، مشمول غضب سیستم بانکی نشوند. همزمان با این سخنان، ایسنا گزارش داد که غلامرضا شافعی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، جای خود را به رضا نوروزاده از مدیران حوزه صنعت خودروسازی داده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به نوشته ایسنا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع در چند سال گذشته همزمان با واگذاری یک سری از کارخانه ها و طرح‌هایش با افت شدید در زمینه اجرای پروژه‌های صنعتی مواجه شده است.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در سخنانی به مناسبت عید مبعث خواستار تشکیل امت واحده اسلامی شد. او اختلاف میان شیعیان و سنی ها را به دشمنان خارجی نسبت داد. این اظهارات در حالی بیان می شوند که در یک سال گذشته در ایران انتقادات متقابل روحانیون شیعه و سنی علیه یکدیگر بالا گرفته است. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در سخنانی بار دیگر از آنچه که اختلاف میان شیعه و سنی خواند ابراز نگرانی کرد و عامل بروز این اختلافات را به دشمنان خارجی نسبت داد.
جنگ شیعه و سنی به راه میاندازند، در میان مسلمانان اختلاف ایجاد میکنند، شیعه هراسی به وجود میارند، ایران هراسی به وجود میارند، برای اینکه رژیم غاصب صهیونیستی رو محفوظ نگه دارند.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی روز سه‌شنبه از وحدت شیعه و سنی و تشکیل امت واحده اسلامی سخن گفت که در یک سال گذشته انتقادهای متقابل از سوی روحانیون شیعه و سنی در ایران علیه یکدیگر بالا گرفته است. در ماه گذشته بود که نخست آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم از استخدام اهل سنت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها انتقاد کرد و نسبت به افزایش جمعیت سنی مذهبان در برخی از شهرهای ایران نیز ابراز نگرانی کرد و پس از او نیز احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، در سخنانی مدعی شد که حضور پاکستانی‌ها و افغانی‌ها در مشهد عامل افزایش جمعیت اهل تسنن در این شهر است و از دستگاه‌های امنیتی خواست تا در این قضیه دخالت کنند. چند ماه پیشتر نیز محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون تندرو و رئیس مؤسسه امام خمینی در قم در اظهاراتی کم سابقه خلیفه سوم اهل سنت را باندباز و اهل تبعیض معرفی کرد. در اعتراض نیز علمای سنی این دست اظهارات را تنگ نظرانه و متعصبانه خواندند و حتی گروه سنی مسلح جیش العدل برخی از کشتارها و حملات نظامی اخیر خود در استان سیستان و بلوچستان را در حمایت از حقوق اهل سنت در ایران معرفی کردند. حسن یوسفی اشکوری، روحانی و پژوهشگر دینی ساکن آلمان، درباره علت افزایش انتقادهای متقابل میان شیعیان و سنی ها در ایران معتقد است:
رهبران ایران مرتب روی وحدت تکیه میکنن، این با ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی هم در تناقضه. این اختلاف وجود داشته و داره و خواهد داشت. مسئله خود علما و مراجع سنتی ما هم هست که اونها به طور اصولی در دوران بعد از انقلاب، با اینکه خیلی از این علما سنتی هستن، اساسا با جمهوری اسلامی هم موافق نیستن، با ولای فقیه هم موافق نیستن، اینها توقع دارن که جمهوری اسلامی از موقعیت خودش استفاده بکنه و اهل سنت رو منزوی کنه و فقط به تبلیغ و ترویج شیعه بپردازه. و تصور من این است که بخشی از این مخالفت هایی که اخیرا از ناحیه علمای قم مطرح میشه، این برای مقابله با دولت روحانی هم هست. یعنی هم انگیزه های مذهبی تاریخی داره، هم انگیزه های سیاسی داره و هم علل و زمین های حقوقی داره که به خود قانون اساسی برمیگرده.
کمتر از 10 روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی از اینکه برخی نخبگان کشور به خاطر دلایل قومی و مذهبی کنار گذاشته میشوند انتقاد کرد. اگرچه روی این صحبت رئیس جمهوری ایران به برخی صداهایی است که در چند وقت اخیر علیه اهل سنت بیان شده، اما حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، معتقد است که در این قضایا دولت حسن روحانی کمی منفعل عمل کرده است.
آقای روحانی از روز اول آمد، وعده‌هایی که داد و بیشترین رأی را هم از مناطق اهل سنت آورد، ولی حداقل در برخی از امور استانی خودشون پستهایی داشته باشن، مسئولیت‌هایی داشته باشن، کمی اینها به هر حال در اداره کشور دخالت داشته باشن، ولی می‌بینیم که در طول این یک سال نشده، بلکه مخالفت‌های جدی هم صورت می‌گیره. تا زمانی که یک تغییر سیاست جدی ایجاد نشود، به نظر من هر روز هم این اختلافات بیشتر خواهد شد. بعد تحریکات خارجی هم که قطعا وجود داره، بعد عکس العمل هایی که به صورت جیش العدل در میاد و کارهای تروریستی در میاد، و اینها هم باز هم بر این اختلافات دامن میزند.
روز سه‌شنبه پیش از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز بر نفی تفرقه و خشونت و افرادگرایی در میان مسلمانان تکیه کرد و اون نیز از کنار گذاشتن اختلافات مذهبی سخن راند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. مشتاق علی گوهری از مقامات مسئول در شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که روزانه معادل تولید 3 فاز پارس جنوبی گاز به ارزش چندین میلیارد دلار در میادین نفتی ایران سوخته و به هدر می‌رود. این مشعل‌های گاز همراه که در جنوب ایران می‌سوزد، علاوه بر زیان‌های اقتصادی، موجب آلودگی هوا نیز می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، مشتاق علی گوهری از مقام‌های مسئول در شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه گفت که روزانه بیش از 75 میلیون متر مکعب گاز همراه در میادین نفتی ایران می‌سوزد. این مقام مسئول افزود برای جمع‌آوری این میزان گاز که معادل تولید 3 فاز پارس جنوبی بوده، به حدود 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. مشتاق علی گوهری همچنین خبر داد که برای احداث 10 مجتمع گاز و گاز مایع و جمع‌آوری گازهای همراه سرمایه گذاری هایی شده است. اظهارات مشتاق علی گوهری در حالی بیان می شود که خبرگزاری فارس روز 29 اردیبهشت ماه از سوزانده شدن روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز همراه برابر با تولید 1 فاز پارس جنوبی در مشعلها خبر داده بود. گاز همراه گازی است که به همراه نفت از میادین نفتی استخراج می شود و ایران گاز همراه را به خاطر فقدان فناوری مهار و استفاده از آن در مشعلها می سوزاند که علاوه بر زیان اقتصادی، آلودگی هوا را هم در پی دارد. از سوی دیگر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، 25 فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که سالانه 9 میلیارد متر مکعب، تقریبا معادل تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب در خود شبکه گاز گم می شود. به گفته وی با اصلاح سیستم اندازه‌گیری می توان این میزان را کمتر کرد. بیژن نامدار زنگنه در همان روز گفته بود که با روند کنونی مصرف گاز در کشور، در صورتی که تمام فازهای پارس جنوبی نیز به بهره برداری برسد، در مصرف بخش خانگی در سالهای آتی به گفته او به وارد کننده گاز تبدیل خواهیم شد. در حالی که وزیر صنعت ایران پیشنهاد تأمین گاز اروپا توسط ایران را مطرح کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز 27 اردیبهشت ماه اعلام کرد که ایران توان صدور گاز به اروپا را ندارد و همینک حتی برای مصرف داخلی نیازمند واردات گاز از خارج است.
در ایران میزان مبتلایان به سرطان در میان نوجوانان و کودکان زیر 14 سال دو برابر تعداد کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی است. این آمار نتیجه پژوهشی است که در نشریه پزشکی طب اطفال منتشر شده و شبکه خبری الجزیره با تاکید بر این پژوهش گزارش مشروحی در مورد کودکان مبتلا به بیماری سرطان در ایران و کمبود مداوای این بیماران انتشار داده. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
گزارش شبکه خبری الجزیره بر آماری تکیه دارد که نشریه پزشکی طب اطفال، تومورشناسی و بیماری‌های خونی حدود 4 سال پیش ارائه داده و در آن گفته می‌شود که میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در میان کودکان و نوجوانان تا 14 سال دو برابر میزان کشورهای پیشرفته اروپایی، آمریکا، کانادا و ژاپن است. در این آمار همچنین گفته شده که در ایران از هر 1,000,000 کودک 46 تن قربانی انواع سرطان می شوند، در حالی که این میزان در کشورهای پیشرفته نصف این تعداد است. در این گزارش از جمله دلایل تعداد مرگ و میر بالا در ایران، عدم آموزش و آگاه نبودن پدران و مادران، دیرکرد در تشخیص بیماری و دسترسی نداشتن به درمان کافی و مؤثر ذکر شده است. دکتر محمدعلی نفیسی، جراح ارشد در بیمارستان پرنس جورج در ایالت مریلند آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا دلایل دیگری را نیز در افزایش بیماری سرطان و امراض دیگری مانند بیماری‌های قلب و عروق در ایران ذکر می‌کند و رسیدگی به این پدیده را یک ضرورت منطقی می‌داند.
سرطان به طور کلی با عوامل محیطی ارتباط داره. مثلا سرطان مری در یه زمانی در ایران خیلی زیاد بود، مثلا در منطقه گنبد و ترکمنستان، که شناخت این که تغذیه چه رول مهمی بازی میکنه و آموزش دادن و اجتناب از دود و بهتر کردن محیط زندگی، این مسئله خیلی خیلی عوض شد و الان اون مسئله دیگه نیست. عوامل دیگه‌ای مثل عوامل بنزن، چیزهایی که از ترکیبات نفتی به وجود میاد، اینها میتونن کانسرجن باشند. ما در این مورد عوامل بنزن هم مورد بر سرطان زاییش اطلاعات خیلی زیادی به دست آوردیم و این را میدونیم که قطعا نقش خیلی مهمی داره. ما در ایران افراد کردیم از نظر تعداد وسایل نقلیه، کار اشتباهی بوده، البته مورد ایران نیست، دنیا این اشتباه کرده. آلودگی محیط زیست عوامل نه تنها بیماری قلب و عروق رو زیاد میکنه، سرطان ها رو هم قطعا میتونه زیاد کنه. یه مسئله بزرگی در مورد قلب و عروق و سرطان ایمیگریشن ناخواسته هست. ما یه تعداد زیادی روستاهامون محکوم شد که خوش بشه به علت توسعه کویر و کمی آب و این روستا راهی نداشته الا اینکه راه خودشو باز کنه به شهرهای بزرگ. تو شهرهای بزرگ مواجه میشه با یک سطح زندگی دیگری که براش راحت نیست. همه منطقه، البته اینو من نمیگم ایران تنها، مواد گاز سمی که از کارخونه‌های نفت و اون چاهای نفتی کویت و خلیج فارس میاد به طرف ایران، خب اینا بر ما درد سره، بر ما سرطان زاست. افراط در مصرف آب‌های زیرزمینی آتیه مملکت رو خطر میندازه. ما راهی که داریم که منصفانه و دوستانه در کنار هم بشینیم و منطقه رو بهتر کنیم، نیاز به یک بازنگری و نزدیکی بیشتر داریم.
گزارش مشروع شبکه خبری الجزیره با داستان نوجوان 15 ساله آغاز می شود که برای مبارزه با چند غده سرطانی تحت مداوا قرار گرفته و طی آن به تأثیر منفی تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران در مداوای دقیق‌تر و مؤثرتر بیماران هم تأکید شده. با این حال گزارش به سوء مدیریت به ویژه در دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت ایران هم اشاره کرده که طی آن بیش از نیمی از ارز اختصاص یافته به واردات مواد دارویی به مصرف واردات اتومبیل‌های لوکس رسید تا حدی که 50 نوع داروی نجات بخش بیماران در هیچ نقطه ای از ایران موجود نبود.
رادیو فردا گوش میکنید.
با سپاسگزاریم از همراهیتون. ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه هست و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. به ویژه به اون دست از شما خوش آمد میگیم که از آغاز مجله ما را همراهی کردید، اما اگر هم که تازه به ما پیوستید سپاسگزاریم از همراهیتون و سلام میکنیم بهتون. این بخش برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو درون داره، اما اجازه بدید که در آغاز تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست بشنویم تا بازگردیم و به سراغ صدای شما صدای فرداست برویم.
با سلام دوباره، باراک اوباما اعلام کرد که مأموریت رزمی نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آخر سال جاری میلادی به پایان میرسد. آقای اوباما گفت از آغاز سال آینده میلادی 9800 نظامی آمریکایی برای مقاصد آموزشی و مبارزه با تروریسم در افغانستان میمانند و تا پایان سال 2015 این تعداد به نصف کاهش خواهد یافت. باراک اوباما افزود که اجرای این برنامه به امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان بستگی دارد و افزود از آنجایی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که این توافقنامه را امضا خواهند کرد، او به امضای آن خوشبین است. گفتگوهای غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که رایزنی‌های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفت. به گفته مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی نیز به زودی انجام شود. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در 16 ژوئن 26 خرداد برگزار شود. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را جاده صافان جهنم توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس احمد خاتمی دوشنبه شب در تهران به مناسبت عید بعثت بدون نام بردن از حسن روحانی گفته است قرار نیست با زور کسی را بهش ببریم، اما می‌خواهیم قانون خدا را اجرا کنیم، ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید. احمد خاتمی خواستار مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی، کنسرت‌های آنچنانی و برنامه‌ریزی دشمن در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی برای دین‌زدایی شده و تهدید کرده که بلا صبر حزب الله تمام می شود و اگر آقا اشاره کند نشانی از فساد باقی نخواهد ماند. حسن روحانی اخیراً گفته بود نمی شود مردم را با زور شلاق به بهشت فرستاد. آیت الله خامنه‌ای در سخنانی به مناسبت عید مبعث خواستار تشکیل امت واحد اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه در جمع مسئولان و شرکت کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن و سفرهای کشورهای اسلامی همچنین گفت که بیداری اسلامی سرکوب شدنی نیست و یکی از اهداف اصلی دشمنان ترویج شیعه حراسی و ایران حراسی است تا بر مشکلات خود سرپوش بگذارند و به گفته او رژیم صهیونیستی را حفظ کنند. آقای خامنه‌ای غرب را هم به ترویج جاهلیت، بی‌عدالتی، تبعیض، عمده کردن مسائل جنسی و تبلیغ گسترده تبرج زنانه متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنانی گفت تفرقه، بی‌عدالتی، خشونت و افراطی‌گری بزرگترین گرفتاری‌هایی است که جبهه کفر بر دنیای اسلام تحمیل کرده است.
سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمست خبرها را به آگاهیمون رسوند. در هنوز مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان نرسیده البته، اما نوبت منه که نرم نرمک شما رو بسپارم به دست جان خاکزاد که صدای شما صدای فرداست رو تهیه کرده و همکنون این برنامه در صفحه پخشه. در برنامه این هفته فرد پتروسیان مسئول وبسایت رادیو فردا در برنامه حضور یافته تا به پرسش‌های شما پاسخ بده. اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار براتون اعلام کنم که اگر نصف شبی میل داشتید با ما در تماس باشید از این شماره استفاده کنید. 00420221122112. و اگر الان دیگه به بستر میرید و میخوابید و روز رو به پایان میبرید، امیدوار هستیم که روز یعنی خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز چهارشنبه تا حد امکان بی دغدغه به دنبال اون در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته هم همکارم فرین عاصمی کنار من در استودیوز. فرین سلام.
سلام میکنم جان به شما و به شنوندگان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که این هفته هم در برنامه صدای شما صدای فردا هستم.
در برنامه این هفته همونطور که فرین گفت تلاش میکنیم باز به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. البته میهمانی هم به استودیو خواهد آمد، فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، که به سوالاتی که در مورد وبسایت با ما مطرح کردید پاسخ خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان اگر که موافق هستی در آغاز برنامه به صدای چند تا شنونده گوش کنیم که در مورد مسائل مختلفی تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
الو سلام رادیو فردای عزیز، چند وقت بهتون کم زنگ زدم ولی واقعیت اینه با شما بلند میشم با شما میخوابم با رادیو فردا. خیلی ممنون از برنامه هاتون. من فقط یه چیزی میخوام بگم، من خیلی موارد برای چیزایی که شما میگین زنگ نمیزنم. من یک ایرانی هستم که در ایران زندگی نمیکنه، قلبم مثل همه ایرانی ها واسه ایران میتپه، اما وقتی که هموطنانمو میبینم که زنگ میزنن راجب یاران بیکاری گرفتاری هاشون میگن، از خودم خجالت میکشم که زنگ بزنم. این دلیلش هستش.
من فقط از هر چیز از شما تشکر میکنم، از کلیه کسانی که در رادیو فردا کار میکنن زحمت میکشن. دوم از کارشناس محترمتون جناب آقای خاور، کارشناس اقتصادی، استدعا دارم این در رابطه با گذشته یعنی قبل از انقلاب اقتصاد ایران چطور بود، آزادی چطور بود، الان مردم بدبخت هر چی کار بکنن شب و روز بدون زحمت بکشن به خدا نمیتونن نون خانواده خودشونو در بیارن.
میخواستم نظرمو راجع به این مذاکرات هسته‌ای عرض کنم خدمتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، خواستم عرض برسونم بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. و من هم نظرم اینه، میگم این چه کاریه؟ خب بالاخره مردم ایران رو با این سیاست تبعیض نژادی سالهای سال دارید نابود میکنید. اسرائیل هم یک کشوره، اونو به رسمیت بشناسید، والا به درد مردم ایران هم میخوره و خیلی برای ملت ایران خیلی هم به جا و خوب هست.
آقای احمدی مقدم، جا داره که به سربازان مرزی خودش سرکشی کنه، چرا که نه جای خواب دارن، نه غذا دارن، نه آب شیرین دارن و حتی فرماندهانشون اجازه میدن که به سربازان وطن توهین کنن.
فنی صدای شنوندگان گرامی رو شنیدیم. باز هم باید یادآوری کنیم که برخی از اظهار نظرهایی که دوستان کردن الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی که قرار بود به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بیاد همکنون کنار من در استودیوست، همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا و تشکر از جان خاکزاد.
متشکرم فرد. اولین ایمیلی رو که دقیقاً به فردا وب، ایمیلی که تعلق داره به وبسایت رادیو فردا، کاربری فرستاده، من برای تو میخونم و منتظر پاسخ تو هستم فرد. این کاربر رادیو فردا فرد در ایمیلش گفته لطفاً نظرات را مرتباً منتشر کنید و این همه وقفه نداشته باشید. وقتی که مطلبی از صفحه اصلی سایت کنار برود دیگر فرقی نمی کند نظر را منتشر کنید یا نکنید. این دوست گفته که فراموش نکنید بسیاری از خوانندگان وبسایت شما برای خواندن نظرهای دیگران ارزشی بیش از متن خبر قائل می شوند. به گفته این کاربر، چون خبر رو میشه از منابع مختلف به دست آورد ولی نظر دیگران را نمیشه. خب پاسخ تو فرد.
با تشکر از این دوست عزیز که نظرش رو برای ما فرستادن، در اول من باید بگم که ما به نظرات کاربران خیلی اهمیت میدیم و بعضی موقع حتی پرسشایی رو که مطرح میکنن بهشون پاسخ میدیم. ولی باید مسئله دیگر هم اینجا مطرح کنم. سایت رادیو فردا یه سایت 24 ساعت است، سایتی که مرتب اخبار منتشر میکنه و همینطور گزارش های رادیویی و ترجمه هایی از منابع دیگر رو در سایت خودش بازنشر میکنه و یا انتشار میده. متاسفانه بعضی موقع ما نیرو به اندازه کافی نداریم و مجبوریم نیروهای خودمون رو فقط بذاریم که روی اخبار و گزارش ها متمرکز شد و همین باعث میشه که بعضی موقع وقفه میفته در انتشار نظرات، ولی سعی میکنیم از این به بعد بیشتر و بیشتر این نظرات رو منعکس کنیم.
البته فرید، همونطور که خودت هم بهتر از من میدونی، انتشار نظرات کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا فوراً منتشر میشه، ولی برخی اوقات دیده میشه که تعدادی از این نظرات رو همکارانمون ناچار هستن که حذف بکنن. دلیل این حذف این نظرات چیه؟
البته فیسبوک همونطور که میدونی پلتفرمیه که شما نظرتون رو همون جا که مینویسید منتشر میشه و بعد مسئولان شبکه اجتماعی ما نگاه میکنن و اگر نظرات توهین آمیز باشه و یا ترویج خشونت باشه، این یکی دوتا از مواردی هست که موجب میشه که این نظرات رو بردارن.
در حقیقت فرد، همون پیامی رو که ما در پخش صدای شنوندگان به کار میبریم و یا پیامک های اونها که میگیم که از توهین به شخصیت های حقوقی حقیقی و همینطور اهانت به اقلیت های قومی و مذهبی خودداری بکنند، دقیقا همین مسئله هم در صفحه فیسبوک ما هم شما رعایت میکنیم.
بله، چون رادیو فردا یه دست و یه پارچه است، یعنی سایت و رادیو ایدا نداره، ایدا پلتفرم های مختلفه و با همون اصول رو در همه جا رعایت میکنیم.
فرد، و سوال کاربر دیگری، این کاربر از ما خواسته بخش صفحات ویژه در مورد موضوعهای تاریخی رو در وبسایت زیاد کنید. همچی کاری رو میشه انجام داد اصولا؟
ما در گذشته صفحه‌های تاریخی متعددی داشتیم و به مناسبت‌های مختلف تعدادی از مقالات و گزارش‌ها رو در یک صفحه جا دادیم. به عنوان مثال 10 سال مذاکرات هسته‌ای، سالگرد انقلاب 57، 28 مرداد و چند مورد دیگه. و هر وقت که اتفاق خاصی بیفته و سالگردیه و مهمه، ما سعی میکنیم صفحه ویژه‌ای برای این مورد و این اتفاق در نظر بگیریم. و اگر کاربران ما، مثل همین کاربر عزیزی که با ما تماس گرفته، اتفاق خاصی مد نظرشونه، میتونن با ما در میون بگذارن و ما حتما در موردش فکر میکنیم.
سپاسگزارم. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما بود. اگر دوستان سوال، پیشنهاد و یا انتقادی در رابطه با وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا، توییتر و غیره دارید، با برنامه صدای شما صدای فردا در میون بگذارید. بدونید که حتما همکارم فرد در استودیو حاضر خواهد شد و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد.
خب فکر میکنم که داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم جان. فکر کنم بد نباشه که راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یک بار برای شنونده ها اعلام بکنیم.
شماره تلفن پیامگیر 20420221 12 21 12.
شماره که میتونین به اون اسمس یا پیامک گیر بفرستید هم اعلام میکنم. شنونده ها همیشه میگن آروم و شمرده اعلام میکن، پس من آروم میگم 20 420 603 87 41 50.
و آدرس ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com.
یه ایمیل دیگه هم داریم info@radiofarda.com.
به اتفاق همکارم فرین آسمی و سپاس از او، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.